نادی که من خدمتتون عرض می‌کنم، حتی مؤتلفه اسلامی معتقده که نظرسنجی‌هایی که می‌کرده اینها می‌خواستن که نمایندگان فعلی مجلس به خاطر اینکه با برجام مخالفت کردن، با سیاست‌های عمومی دولت مخالفت می‌کردن، تغییر پیدا کنه. همه شواهد و قرائن نشون میده که تمایلی در بین افراد برای وضع موجود نبوده، می‌خواستن تغییر پیدا کنن. حالا اتفاقی افتاده، اون اتفاقی اینه که چجوری یک مرتبه لیست جبهه پایداری میاد با اختلاف حدود 150,000 رأی از اصلاح طلبان جلو میفته، در صورتی که در تمام کشور یک رویکرد وجود داشت.
آقای جواد یسار، با توجه به نتایجی که در هر حال تقریبا قطعی شده از مجلس شورای اسلامی، شما این نتیجه رو چگونه ارزیابی میکنین و چه اهمیتی برای آینده سیاسی داره؟
در مجموع مجلس آینده اکثریت و اصلاح طلبان و اعتدال گرایان هست. اصول گرایان در وضعیتی که تاکنون شمارش آرا شده و اعلام شده چیزی قریب 96-97 نفر، ماکسیموم 100 نفر رای دارن و 190 نفر از 290 نفر یا معتدلن یا اصلاح طلب یا معتدلین مورد حمایت اصلاح طلب هست. بنابراین اکثریت مجلس آینده به نظر من در اختیار حامیان دولت و اصلاح طلبان خواهد و این افق روشنی رو برای حل معضلات موجود در کشور، گشایش فضای سیاسی، تنش‌زدایی‌های بین‌المللی، رونق اقتصادی و فرمانروایی‌های بین‌المللی در ایران نشون خواهد داد و من تصور می‌کنم یه مجلسی ایجاد خواهد شد که این مجلس مقوم بخش جمهوریت جمهوری اسلامی، تأکیدش بر اون بخشی است که مورد غفلت قرار گرفته، یعنی بخش جمهوریت، و در تعامل با دولت عمل خواهد کرد.
با توجه به گمانه‌زنی‌ها و بدبینی هایی که نسبت به انتخابات گذشته، به ویژه انتخابات 88 بود، و با توجه به پیام آقای خامنه‌ای روز گذشته در مورد انتخابات، آیا میشه این انتخابات و کنار ماندن گروه‌هایی که میتونستن در نتایج انتخابات تأثیر بگذارن رو یک نشانه از فاصله گرفتن از اون جریانات انتخابات 88 دونست؟
قطعا به نظر من اینطوریه. ببینید در این انتخابات دو سه تا سیگنال در جهت ائتلاف ملی یا آشتی ملی ارسال شد. اولینش سیگنال هایی بود که از طرف منتقدین انتخابات 88، یعنی آقای موسوی و آقای کروبی و سرکار خانم رهنورد، اتفاق افتاد که اونها اعلام کردن ما حاضریم رأی بدیم و دولت هم همکاری کرد و چند تا رأی رسید به آقای موسوی و خانمشون رأی دادن. آقای کروبی هم متاسفانه دیر برده بودن صندوق رو، ولی مهم نیست، اراده این که آقای کروبی میخواد رأی بده این کفایت میکنه. این نشان از این داره که اونها هم این روند رو به پیش رو در کشور تایید میکنن. نوع مواجهات دولت روحانی با مسائل داخلی و بین المللی رو تایید میکنن. آنچه مهمتر از ایناست اینه که باب تعامل و گفتگو بین دولت و منتقدین داره باز میشه و امید داریم انشاءالله بعد از این انتخابات مجلس شرایطی رو فراهم بکنه که هم رهبری، هم شورای امنیت ملی و هم بقیه دستگاه های مؤثر در این تصمیم به این جنبندی برسن که حصر برداشته بشه تا دولت بتواند با پشتوانه بیشتری به حل مشکلات کشور بپردازه.
از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مشهد می‌شنیدیم، در گفتگو بود با جواد کوروشی و نظر خودش رو در مورد تأخیر در اعلام نتایج انتخابات در مشهد می‌گفت. و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
با ابراز تأسف از اینکه مجدداً ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواستم عرض کنم که هر ملتی مستحق نظامی است که بر آنان حکومت می کند. در نتیجه خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذلک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم، حالا نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری مردم همه ناراضی هست، توی صف نونوا میرین همه ناراضی هست، توی بقالی میرین مردم همه ناراضی هست دست این نظام. بعد همین مردم که ناراضی هست فرداش میگن پای صندوق رای میدن. ممنون از شما که حرکت کرمانشاه.
رادیو فردا سلام، من میخواستم از شما تشکر بکنم به خاطر این برنامه ها، به خصوص این برنامه های دو روز دیروز و امروز در رابطه با انتخابات.
درود بر ملت ایران که با دادن رأی خود در روز جمعه هفتم اسفند ماه 1394 لرزه بر اندام رژیم انداخت.
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یک کمی بالاخره اینه که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون یا نمیخوان، یا بازم شروع میکنن به بیرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید. ممنونم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در فرصت‌های بعدی شماره پیامگیر رادیو فردا رو باز هم اعلام می‌کنم. تقاضا می‌کنم که قلم و کاغذ در صورتی که اون را از حفظ نیستید، قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید تا بتونید اون رو یادداشت کنید و مثل دیگر شنوندگان ما با ما و شنوندگانمون در تماس باشید. و ما با اعلام بخشی از نتایج انتخابات هفتم اسفند ماه در ایران، برتری اصلاح طلبان در تهران و برخی از حوزه‌های انتخاباتی تثبیت شد و در برخی دیگر هنوز مشخص نیست. عده‌ای از برندگان به عنوان نامزد مستقل وارد مجلس می شوند، اما ممکن است تغییر جهت بدهند. پس از توافق هسته‌ای با غرب یا همان برجام، این نخستین انتخابات در سطح ملی بود که تا حد وسیعی نشان دهنده مخالفت گسترده مردم با تندروی و حمایت از اصلاحات تلقی شده است. در روند انتخابات رئیس جمهوری ایران به برجام دو اشاره کرده و برخی از تحلیلگران برجام دو را برجام داخلی تلقی می کنند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل در آمریکا، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، از تعریف آنچه برجام دوم نامیده می شود و زمینه‌های عملی شدن آن می گوید.
ببینید، جناح‌های مختلف حاکمیت در مورد برجام دو خیلی تصور روشنی ندارن. تیم رئیس جمهور فکر میکنه که برجام دو یعنی گفتگو در سطح ملی و رسیدن به نوعی آشتی ملی که در آن بخشی از آزادی‌های مدنی به رسمیت شناخته بشه تا تنش‌های درون جامعه کاهش پیدا بکنه و نارضایتی‌ها مهار بشه، در حالی که در نقطه مقابل این تفکر گروه‌هایی هستن که در نهایت به خط سعید جلیلی مسئول ناموافق مذاکرات هسته‌ای در زمان احمدی نژاد وصل میشن و این قشر هنوز جلیلی رو نامزد انتخابات 92 و گزینه بهتری از روحانی میدونن و او رو به عنوان نماد مقاومت هسته‌ای قلمداد میکنن. مثلث جنتی، یزدی و مصباح که حامیان ایدئولوژیک این نگرش هستن، خان مسدود شدن گفتمان داخلی و حتی برچیده شدن برجام یک هستن. بنابراین تا وقتی که مجلس آینده از رسوبات این طرز فکر تخلیه نشه، امکان توفیق برجام دو خیلی ساده اندیشانه خواهد بود.
خب به نظرتون دولت آقای روحانی چه اقداماتی رو میتونه با کسب حمایت مجلس انجام بده که در این حال با گفتمان برجام هماهنگ باشه؟
و البته ترکیب نهایی دو مجلس شورای اسلامی و نخبگان هر دوتا تعیین کننده خواهد بود. در گام اول و در بعد داخلی برداشته شدن حصر موسوی به کروبی یک آزمون و شاخص خوبی است که تحمل اصولگرایان رو به چالش میگیره. احتمالاً مرحله آشتی ملی که در واقع تز اصلی هاشمی رفسنجانی و روحانی است، ابعاد گسترده تری از رفع حصر داره که به دنبال این مرحله اول آزموده میشه و بعد از اون مسائلی مثل حقوق زنان، حل مشکلات اقتصادی اجتماعی، به خصوص فقر و بیکاری هستش.
به نظرتون برجام دو فقط محدود به مسائل داخلیه و به عبارت دیگه کار ایران در جهت گشایش در ابعاد بین المللی رو بایستی خاتمه یافته تلقی کرد؟
به هیچ وجه، من اینطوری فکر نمی کنم. رای دهندگان انتخابات هفته اسفند به طور یقین پیگیر گشایش در سطح بین المللی بودن و هستن، مصر هستن در این مورد. اونا میخوان که هویت ایرانی در جامعه بین المللی برگرده و اون چه بنیادگرایان ترسیم کردن در واقع پاک بشه و هویت واقعی جاش رو بگیره، روابط با همسایگان و منطقه بهبود پیدا بکنه و یک لیست بزرگی از خواسته‌ها وجود داره که این ور اونور خونده میشه. در رابطه با این لیست شاید بگم به بالاترینش، مهمترینش برقراری روابط با آمریکاست، ولی خب میدونیم که صحبت از اینا خیلی ساده تر از اجراش هست.
از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل در آمریکا میشنیدیم. و اما با گذشت 3 روز از انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حدودی ترکیب جناح‌های مختلف راه یافته به مجلس مشخص شده. همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت میتونه فرایند خروج از رکود رو تسریع کنه. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگوی با رضا ولیزاده از کارکرد اقتصادی مجلس میگوید.
مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری و همچنین دستگاه نظارتی از نظر حقوقی و حقیقی میتونه بر امور اقتصادی تأثیر بگذاره. در ایران چون نهادهای اجتماعی و سیاسی هنوز دارای جا افتادگی و بلوغ نیستن، نقش حقیقی مجلس گاه میتونه فراتر از نقش حقوقی اون باشه. مجلس میتونه با ارائه طرح‌های قانونی خود ابتکار عمل نشون بده و موجب تغییرات در عرصه اقتصادی بشه. همزمان میتونه با بهتر کردن و کارآمد کردن قوانین بر اوضاع اقتصادی تأثیر بگذاره. بجز این امور البته بچه نظارتی مجلس بر کارآمدی دولت و بخش خصوصی هم میتونه مؤثر باشه. یکی از علل فساد مدیریت در ایران نارسایی بچه نظارتی مجلس بوده در این سالها.
فعال شدن این کارکرد نظارتی مجلس که بهش اشاره میکنید چطور میتونه به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کنه؟
تمرکز مدیریت و مالکیت بر بخش عمده ای از اقتصاد ایران از سوی دولت و شبه دولتی ها این مجموعه رو در مقابل فساد مدیریت بسیار آسیب پذیر کرده. در صورتی که مجلس قوی و کارشناسانه عمل کنه میتونه با ارائه طرح‌های قانونی مناسب و شفاف کردن دولت و بخش‌های از اقتصاد که در اختیار شبه دولتی ها و یا رهبری منابع عظیمی رو آزاد بکنه و فرایند خروج از رکود رو سرعت ببخشه. مجلس همچنین میتونه با ارائه طرح‌های مبنی بر محدود کردن حیطه اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای رانتی دیگه به دولت کمک بکنه.
کارآمد کردن قوانین رو مطرح کردین، مجلس تو این مورد چه اقداماتی رو میتونه انجام بده به نظر شما؟
به طور کل یک رابطه مستقیم میان قانونگذاری کارآمد و خوب و توسعه اقتصادی وجود داره. یکی از موانع توسعه اقتصادی ایران هم ناکارآمدی قوانین در عرصه اقتصادی است، مانند قوانینی مانند قانون تجارت یا قانون‌های مالیاتی و مدنی. این یه مقایسه بین‌المللی هم نشون میده که کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که با کمترین قوانین بیشترین بچه نظارتی مجلس رو در واقع تقویت کردن و اقتصاد اونها به علت همین قوانین و نظارت‌های مثبت و کارآمد شفاف شده. منبع اصلی قوانین در ایران فقه شیعه و نگاه فقیهانه است که در طی قرن‌های گذشته فراهم آمده و محصول درک فقیهان عصر کهن از زندگی در دوره پیشامدرن. این منابع قوانین منطبق با مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز نیست و از وظایف یک مجلس کارآمد در ایران دگرگون کردن این قوانین و به هر حال مناسب کردن اونها، انطباق اونها با شرایط جدید اقتصادی ایران و جهانه.
از احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدیم. و سری میزنیم به روزنامه‌های امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار روزنامه‌های امروز رو ورق زده و ابتدا نگاهی داشته به روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و مطالب منتشر شده در اونها درباره نتایج انتخابات 7 اسفندماه.
امروز روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه لیست اصلاح طلبان یا همون لیست امید تمام 30 کرسی پایتخت رو در مجلس شورای اسلامی از آن خودش کند و قطعی شده، این نتیجه عکس نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تهران رو در صفحه 1 منتشر کرده و از چهره امیدوار تهران یاد کرده و البته در گزارشی که در صفحات میانی خودش منتشر کرده اشاره کرده که آقای محمد یزدی و همچنین آقای محمد تقی مصباح یزدی هم نتونستن به مجلس خبرگان راه پیدا بکنن. روزنامه شرق عکسی رو منتشر کرده در صفحه که در ابتدای کاندیداتوری چهره‌های اصلاح طلب با آقای هاشمی رفسنجانی گرفته بودن. اون موقع روزنامه شرق نوشته بود که این 30 نفر در تیتر یکی خودش حالا نوشته که هر 30 نفر نفر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن و خود آقای هاشمی رفسنجانی هم به نوشته این روزنامه در خبرگان بر صدر نشسته. البته این روزنامه چند یادداشت هم داره در ارزیابی